عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود، شرط شهید شدن شهید بودن است.
و حالا دعوت میکنم که شنونده برنامه زنده رادیویی پل مدیریت باشید.
سوم دسامبر مصادف با دوازدهم آذر از سال 1992 و از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی معلولین اعلام شده. بیش از 500 میلیون نفر به دلیل نقص در سیستم مغزی، جسمی و حسی از معلولیت رنج می‌برند. منشور سازمان ملل روز معلولان را برخواسته از نیازهای افرادی می‌داند که به رغم محدودیت‌های حسی و حرکتی، باید مانند دیگران از امکانات رفاهی و اجتماعی برخوردار شوند. طبق این منشور، معلولین نیز صرف نظر از علل، کیفیت و حد نقص و ناتوانیشان دارای همان حقوق اساسی هستند که سایر هموطنان همسنشان از آنها برخوردارند. حق برخورداری از یک زندگی دلپذیر و حتی المقدور عادی در رأس این حقوق قرار دارد. حق بهره‌مندی از خدمات آموزش و پرورش، بهداشت، مسکن، اشتغال، امکانات تفریحی، حقوق مدنی، سیاسی و حفظ حیثیت انسانی معلولین حق ذاتی آنهاست. اما مهمترین نهادی که تأسیس شده تا به کمک افراد دارای معلولیت بیاید، سازمان بهزیستی است. مناسب سازی محیط زندگی و وسایل نقلیه معلولین، کمک به عیاب و ذهاب معلولین، کمک به توانبخشی و آموزش معلولین در مراکز غیر دولتی روزانه، کمک به مراقبت، نگهداری و توانبخشی از معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن در خانواده، کمک به مراقبت، کمک به کودکان ناشنوا برای کاشت حلزون از جمله خدمات و اقدامات سازمان بهزیستی به معلولین بوده است.
پل مدیریت،
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. درود به شما بینندگان و شنوندگان محترم برنامه پل مدیریت رادیو تهران، عصرتون بخیر و خیلی سپاسگزارم که در 12 آذر 1401 در کنار ما هستید. امروز 12 آذر و روز جهانی معلولین نامگذاری شده. این روز رو گرامی می‌داریم و درباره همین موضوع با شما همراه خواهیم. مهمان برنامه امروز ما جناب آقای یوسف رضایی هستند، معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران. شما شنوندگان و بینندگان محترمی که همراه ما هستید، اگر سوال یا دغدغه‌ای دارید در همین زمینه، میتونید پرسش خودتون رو مطرح کنید از طریق شماره تلفن 22-65-21-53 تا جناب آقای یوسف رضایی، معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران، پاسخگوی شما باشند. اگر موضوع برنامه امروز توجه شما رو جلب کرده، لطفاً و حتماً تا ساعت 15:40 همراه ما باشید.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. بگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
اینجا مقام مسئول چیه؟
مقام نداره، مسئول منو.
جناب آقای یوسف رضایی، معاون محترم توانبخشی بهزیستی استان تهران، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
با نام و یاد خدای بسیار بسیار مهربان، عرض سلام ادب و درود دارم حضور شنوندگان بسیار عزیز رادیو و شبکه خوب تهران. استاد بارانی عزیز، قدردانی میکنم از شما، این رو قلبا عرض میکنم و همینطور عواملتون به جهت توجهی که به موضوع معلول و معلولیت داریم، خیلی قدردانتون هستم.
بزرگواری عزیز دل ما هستن معلولین عزیز، که فقط از نظر جسمی یا حرکتی ممکن دچار مشکل باشن، اما توانایی های بسیار عظیم و زیادی دارن که باید توجه بیشتری بهشون بشه. جناب یوسف رضایی، چقدر خوبه در ابتدا قدری خودتون رو معرفی بفرمایید، از کارنامه کاری خودتون، سوابق اجرایی و مدیریتیتون بفرمایید تا شنوندگان عزیز هم و بینندگان محترم بیشتر باهاتون آشنا بشن.
استاد بارانی، از قبل از این که حالا من وارد این سوالتون بشم، اجازه میخوام روز جهانی معلولین 12 آذر رو حضور عزیزان دارای معلولیت و همینطور خانواده های بسیار عزیزشون که انصافاً بار اصلی و بسیار مهم و بسیار سخت نگهداری و همراهی از این عزیزان که به نوعی دچار معلولیت و ناتوانی هستن رو بر عهده دارم و خیلی به قول معروف ارزشمند و قابل احترام و قابل تقدیر هست. من یوسف رضایی هستم، به عنوان خادم عزیزان دارای معلولیت در سازمان بهزیستی استان تهران وظیفه معاون توانبخشی استان تهران رو بر عهده دارم. بله. با افتخار.
بزرگوارید. پیش از این شغل‌هایی که داشتید؟
بله، من از ابتدا ورودم به سازمان بهزیستی که سال 78 باشه در سازمان بهزیستی بودم و بله، عمده فعالیت هم در همین حوزه توانبخشی بوده. معاون توانبخشی استان آذربایجان غربی رو داشتم، مدیریت شهرستان‌های نقده، ارومیه، ورامین، شهرری و الان همیشه به عنوان معاون توانبخش استان تهران در خدمت.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از حضور شما. امسال در ایران روز جهانی معلولین رو با شعار نقش نوآوری در ایجاد جهانی قابل دسترس و برابر گرامی داشتن. چقدر خوبه در همین ابتدا تعریفی از معلولیت داشته باشید و بشنویم از شما.
بله، عقیده ما در سازمان بهزیستی و سازمان‌های متناظر بر این هست که همه انسان‌ها فارغ از رنج، نژاد، ملیت و حتی شرایط جسمی بایستی و از فرصت‌های برابر در جامعه بتونن استفاده بکنن برای استقلال فردیشون، برای استقلال خانوادگیشون و برای استقلال در جامعه، که حالا بحث معیشت، اقتصاد و موضوعات زیادی از این دست شامل میشه.
بعدی و آماری هم دارید در جهان و در کشورمون ایران از تعداد معلولان؟
عرضم حضور، برابر آمار سازمان بهداشت جهانی 15% از جمعیت جهان به نوعی دچار معلولیت یا کمتوانی و ناتوانی هستن بر اساس شدتشون که از خفیف تا خیلی شدید طبقه بندی میشن.
بله.
حالا خوشبختانه در کشورمون ایران این آمار درصدش پایین‌تر، بازم بر اساس آمار بهداشت جهانی ما 10%، یعنی 5% از آمار جهانی پایین‌تر هستیم خوشبختانه.
بله.
که تقریبا حدود 9 میلیون نفر از جمعیت کشورمون، رقم بسیار بالایی هست. البته سالمندانی که به مرحله ما سالمندان رو سه گروه داریم، سالمندان جوان که 60 تا 75، 75 تا 90 رو سالمندان میان سال میگیم و سالمندان کهنسال هم از 90 سال به بالا هستن که عمدتاً دچار ناتوانی هستن. در کنار اینها ما معلولین جسمی حرکتی رو داریم، معلولین ذهنی رو داریم، بیماران مزمن روان رو داریم که خب با احتساب اینها ما 10% از جمعیت کشورمون به نوعی از معلولیت و ناتوانی رنج میبرن.
در استان تهران
استان تهران ما نزدیک به 200,000 نفر تحت پوشش خدمات سازمان بهسیستی رو داریم که باز سازمان بهسیستی در سه حوزه مراقبتی و نگهداری شبانه روزی که این وظیفش نگهداری شبانه روزی از معلولینی که به هر دلیلی امکان نگهداری اینها در خانواده میسر نیست یا سرپرست مؤثر ندارن یا شرایط معیشتی خانواده یا فاقد سرپرست هستند، امکان زندگی مستقل رو ندارن، اینا در مراکز شبانه روزیمون بسته به نوع معلولیت پذیرش میشن بعد از تعیین سطح معلولیتشون و به صورت شبانه روزی نگهداری میشن. باز مراکز روزانه رو داریم که عمدتا خدمات توانبخشی رو ارائه میدن و همینطور در کنار اون کارگاه های حرفه آموزی و کارگاه های تولیدی حمایتی. چون جناب آقای بارانی، من و دوستانمون در سازمان بهسیستی عقیدمون بر این هست، ما تمام فعالیت هامون، تمام کارهایی که برای این عزیزان داریم انجام میدیم، اگر در این مسیر قرار بگیره که منجر به توانمندسازی بشه، میگیم که این کار مسیر درستی، ولی اگر این مسیر انجام نشه، تمام خدماتی هم که انجام دادیم به نوعی تحت شعاع قرار گرفته میشه. کارگاه های حرفه آموزی خب واسه معلولینی هست که دیگه از خفیف به بالاتر هستن، متوسط هستن، عمدتاً اینها مهارت های زندگی رو که بتونن انجام بدن، مثلا جهتیابی امورات ساده زندگی رو که بتونن انجام بدن انجام داده میشه در کنار یک حرفه ساده. ولی واسه عزیزان دارای معلولیتی که دارای معلولیت خفیف هستن و امکان یادگیری حرفه‌ای واسهشون میسر هست، اینها رو در کارگاه‌های تولیدی حمایتی اینا پذیرش میشن و حرفه‌ای رو یاد باید بگیرن و کمک میشه که این حرفه رو تا اندازه‌ای که یک استقلال نسبی واسه اون فرد ایجاد بکنه. استقلال نسبی هم از جهت معیشتی هست که خب بحث بسیار مهمیه، هم از جهت اینکه همین بخوام معرف ایجاد شغل واسه این عزیزان که خب یکی از مهمترین موضوعات هست، یک اعتماد به نفس و عزت نفس بالایی رو ایجاد میکنه. یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های بسیار زیاد ما این هست که جامعه رو بتونیم آگاهی بدیم که اینها بحث ترحم رو کم رنج کنن. اینها و به جای ترحم و این که این ذهنیت نادرست در جامعه باشه که احساس میکنن اینها افراد ناتوان هستن، نه این نیست، بالاخره نقص یا نقایصی دارن، ولی برابر با توجه به اون شرایطشون اگر ما اون ظرفیت رو، اون پتانسیل رو واسه شون ایجاد بکنیم، افرادی هستن که از نظر بهره هوشی بسیار بالایی دارن، انگیزه بسیار بالایی رو دارن، ولی باید عزیزانی پای کار بیان، صاحبان حرف، صاحبان مشاغل باور کنن اینها رو، کمک بکنن. خب یه فردی که دارای معلولیت جسمی حرکتی هست ولی از چرخ ویلچر داره استفاده میکنه، خب ترددش یقینا مثل فرد عادی نیست که بتونه توی کارگاهی، توی یک اداره مشغول به کار بشه. این اون وظیفه مسئولیت اجتماعی اون شرکت، اون مؤسسه یا اون اداره دولتی هست که اون امکان تردد رو، مناسب سازی مثلا پله رو واسهشون بتونه انجام بده که این امکان تردد رو داشته باشه. مثال دارم عرض میکنم در رابطه با یک معلول نابینایی که وارد یک آسانسور میشه، بحث مناسب سازی، خیلی به سادگی میشه امکان تردد رو واسه این تسهیل کرد. مثلا همین طبقات اگه به صورت برجسته الان توی بعضی از آسانسورها ایجاد شده، خب این با لمس اون بله با خط برید یه برچسبی فقط روش زده میشه، خب این طبقه رو میتونه از روی اون تشخیص بده، ولی خب نباشه ببینید چقدر کار بسیار صعب و سختیه، مخصوصا زمانی که یک فرد دارای معلولیت نابینایی وارد آسانسور شده که تنها هست.
بله.
ولی با یک موضوع خیلی کوچیک ما میتونیم این رو حلش بکنیم. من یک مثال، شاید مثال خیلی حالا محترمانه هم نباشه، ولی معمولا من این مثال رو میزنم، شما روی یک میز میبینین مثلا مورچه وجود نداره، ولی کافی اونجا یک قند که خب یه دو قطره هم آب روش بچکونی اونجا بذارین، یک ساعت بعد میبینین که چقدر جمع شدن. خب جامعه ما هم اینطوریه، اگر ما اون فرصت امکان برابری فرصت ها رو واسه این عزیزان بتونیم ایجاد بکنیم، معابر رو بتونیم مناسب سازی بکنیم، امکان بگم خارج شدن از منزل واسهش مهیا باشه، اگه پله برقی هست بتونه استفاده بکنه، اگه متروی میخواد بره آسانسورش در دسترس باشه بتونه این رو از تقاطع ها میخواد عبور بکنه، موانعی که هست این باعث میشه گاهن عزیزان معلول مخصوصا جاهایی که مناسب سازی خوب انجام نشده گاه هم ماها به قول معروف داخل خونه میمونه و میدونین چقدر سخته واسه یک فرد عادی. ما شاید بعضی وقت روز جمعه همون که واسه استراحت اونو یک صبح تا عصر رو نمیتونیم تو خونه دوام بیاریم و این خیلی مهمه. نه این هم به معنای این نیست که انجام نشده، کارهای خوبی انجام شده، زحمات زیادی چشیدم، ولی هنوز با اون نقطه مطلوب ما فاصله بسیار بسیار زیادی داریم.
جناب آقای رضایی تلفن داریم بشنویم.
سپاسگزارم ازت.
رضایی معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران در کنار ما هستند و شما عزیزان اگر سوال، مشکل و دغدغه‌ای دارید حتما از طریق شماره تلفن 22-65-21-53 با ما در ارتباط باشید، سوالها و دغدغه‌های خودتون رو مطرح کنید تا جناب آقای یوسف رضایی معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران پاسخگوی شما باشند. خیلی سپاسگزارم از حضور شما جناب آقای رضایی. آماده شد تلفن؟ هنوز آماده نشده. خب خیلی سپاسگزارم از
خیلی ممنونم از شما.
کلام شما حرفایی که زدید بسیار به جان میشینه و ما هم در جامعه همه به نوعی میتونن همه حرفای شما رو درک کنن، به دلیل اینکه قطعا برخورد کردیم با عزیزانی که برای رد شدن از خیابان دچار مشکل بودن، برای رد شدن از پیاده رو دچار مشکل بودن، نابینا و عزیزی که روی ویلچر نشسته و مشکل حرکتی داشته و قطعا موانع بسیار عظیمی هست که امیدوارم همه ارگان‌ها دست به دست هم بدن، چون یک سازمان بهزیستی به تنهایی نمیتونه همه مشکلات رو برطرف کنه، خود مردم هم باید دخیل باشن و مشارکت داشته باشن و امیدوارم که این اتفاق بیفته. جناب آقای رضایی، چرا روز جهانی معلولین در دنیا تعریف شد در 3 دسامبر 1992 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد؟
استاد بارانی عزیز سوالتون سوال بسیار بسیار خوبیه. این که نامگذاری این روز به نام 3 دسامبر به نام روز جهانی افراد دارای معلولیت فقط یک گرامی داشت صرف نیست.
بله.
این به خاطر این هست که ما یک آگاهی بخشی به جوامع انسانی داده بشه، یکی اینکه آشنا بشن با معلول و معلولیت و نیازهایی که این عزیزان دارن، شرایطی که این عزیزان دارن
و دنیا رو آگاه که... کنه به باقی.
بله بله، حتی من عقیده دارم که توی مدارس ابتدایی هم از همون ابتدا باید در رابطه با موضوع معلولیت دانش آموزان آشنا بشن. یه موضوع مهم دیگه هست در این رابطه، بحث پیشگیریه، علل و عوامل معلولیت چی هست که آگاهی بده ما اقدامات پیشگیرانه رو خانواده ها، دستگاه ها ارتقا بدن، توجه بیشتری بکنن. ببینید ما معلولیت ها علت و دلایل زیادی داره، یکی از دلایل عوامل پیش از تولده که حالا به عوامل ژنتیکی مربوط هست، به عوامل و شرایط خاص دوران بارداری مربوط هست. ما بسیاری از مادرانی که حالا درگیر اعتیاد هستند، درگیر سوء تغذیه هستند، یا درگیر به قول معروف رعایت نمی کنن مصرف دارو رو،
بله،
در معرض اشعه ها قرار گرفتن، همین اینها موضوعاتی هست که پیش از تولد میتونه باعث بروز معلولیت بشه و فرد با عارضه یا با معلولیت به دنیا میاد. خب یه سری عوامل هم حین تولد هست که آنوکسی اصطلاح هم میگن، که حالا کمبود اکسیژنی که اتفاق میفته، و یک سری عوامل هم عوامل و موضوعاتی هست که پس از تولد ایجاد میشه، مانند بیماری ها، خب سوانه، تصادفات. ما حالا با توجه به زندگی صنعتی و شهرنشینی که داریم، متاسفانه اینها هم یک طیف زیادی رو، فرد تا دیروز یک فرد سالم به واسطه یک اتفاقی که برای هر کسی میتونه بیفته، برای هر کسی. ما قهرمان کشتی جهان رو داشتیم که سر تمرین رفته بود چند سال پیش، برگشتنی خسته بود توی ماشین که خودش پشت فرمون بود، لحظه خوابش میبره، کسری از ثانیه ماشین چپ میکنه و زای نخایی گردنی میشه، یعنی از گردن به پایین ایشون به قول معروف دوچار معلولیت بسیار بسیار شدید هست. و این اتفاقات واسه هر کسی میتونه بیفته، و این روز این هست که اینها رو واسه ما یادآوری کنه، ماشین های ایمن داشته باشیم، جاده های ایمن داشته باشیم. جاده های ما خیلی تلفات میدن، خیلی معلولیت رو دست ما میذارن، غیر از اینکه اون فرد یک عمر با معلولیت، با رنج و آلام باید دست پنجه نرم کنه، خودش، خانوادش، سرنوشتش عوض میشه، یک هزینه بسیار بسیار زیادی، یک فرد مولد عمدتا هم این عوارض و این اتفاقات واسه افراد مولد جامعه اتفاق میفته. وقتی میگیم که جاده ایمان ایمن، خیلی خیلی مهمه، چون یک فرد به واسطه یک اتفاق یک عمر به قول ما باید رنج معلولیت رو بچشه، درگیر موضوعات درمانی بشه. شما جناب استاد بارانی یک مثالی خدمتتون عرض میکنم، فقط در رابطه با سالمندان. سالمندان ما تقریبا 10% جمعیت کشورمون هستن، ولی 50% هزینه های سیستم درمان رو به خودشون اختصاص میدن. خب یک فردی که وارد دوره سالمندی میشه، اگر قبل از اینکه وارد این دوره بشه، در دوره میانسالی آمادگی ورود سالم به این دوره رو داشته باشه، ضمن اینکه میتونه از زندگیش لذت بیشتری رو ببره، چون خیلی از دغدغه هاش دیگه از بین رفته یا کم شده، ولی خب به واسطه که این آمادگی نیست، این آموزشه نیست، و بدون آمادگی وارد میشه در دوره سالمندی با عوارض متعدد، بیماری های همراه مواجه میشه، که خب عرض کردم که یک 10% این جمعیت 50% هزینه های درمان کشور رو به خودشون اختصاص میدن.
به واقع میشه گفت معلولیت محدودیت نیست و نوعی آگاهی است،
بله،
در جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم. تلفن آماده پخش است، بشنوید.
من از مسئولین سازمان بهزیستی این سوال دارم. افرادی که در مراکز سازمان بهزیستی پرونده دارند، ولی به این افراد هیچ گونه امکاناتی داده نمیشه، من جمله وام و چیزهای دیگه. خواستم ببینم این افرادی که پرونده دارند، آیا مگه نباید سازمان بهزیستی بهشون امکانات بده و یاریشون کنه؟ اگه امکان داره، هم مسئول مربوطه که جناب آقای رضایی هستن بپرسید. متشکرم. جعفری هستم از تهران. من از
خیلی سپاسگزارم از شما شهروند عزیز، جناب آقای جعفری بزرگوار. آقای رضایی در خدمت شما هست.
آقای جعفری بسیار عزیز، خدمتتون خیلی به قول معروف ویژه عرض سلام دارم و ادای احترام میکنم. ببین، حق با شماست. ما حتی خدماتمون به هر اندازه‌ای که واسه ما متصور هست اگر انجام بدیم، من باز اعتقادم بر این هست که در شأن و نیاز شما ما خدمات رو ندادیم، ولی داریم تلاش میکنیم که این رو ارتقا بدیم. ما ابتدا بالاخره سیستم دولتی هست، اداری هست و یک فرایندهایی رو داره. فردی که وارد سازمان بهسیستی میشه، پذیرش میشه، حتما باید در کمیته یا اون اصطلاحاً ICF میگیم تعیین معلولیت حضور داشته باشه، اونجا تعیین معلولیت بشه.
بله.
اگر اونجا معلولیتش تایید شد و هیچ مستمری از جای دیگه‌ای نداشت، اون مستمری واسش برقرار میشه. حالا بسته به نوع و شدت معلولیت، اگر این معلولیت مانند عزیزان دارای معلولیت زایی نخواهی اگر شدید باشه، غیر از اون مستمری یک حق پرستاری به عیاب زهاب هم بهشون اضافه میشه. در کنار اون ما کمک های مستمر ما هستن، استاد باران بزن و آقای جعفری عزیز. در کنار این ما خدمات و پرداخت های غیر مستمر رو داریم، کمک های موردی هست واسه هزینه های درمان، واسه تهیه لوازم کمک توانبخش اونجا که ما خودمون نداریم، لوازم بهداشتی، اینها هم به صورت موردی. ولی عرض کردم چون سیستم دولتی هست، حتما ما باید مدارکی رو در رابطه با این موضوع داشته باشیم. شما بحث اشتغال رو فرمودین، اگر شما در رابطه با حرفه‌ای که میخواین کار انجام بدین مجوزی رو دارین و اون دوره رو طی کردین، حتما این رو به شهرستان مربوطتون ارائه بدین و بر مبنای اون و نیازی که واسه اون شغل هست و مجوزش رو دارین، حتما در نوبت پرداخت وام قرار میگیره. در گرچه من هم باز مثل ایشون همدرد هستم، خیلی دوست دارم امکاناتمون خیلی بیشتر باشه، نوبت کمتر پشت نوبت باشم، ولی خب این اگر اتفاقات بیفته، این مراحل گاهم بعضی از عزیزان ما بسیار مواجه میشیم، تشریف میار وام رو میخواد، ولی خب این حداقل ها رو که واسه چه موضوعی واسه چه کاری این رو هنوز به نتیجه نرسید، یا مجوز لازم رو نداره، حتما این کار رو بکنیم. مددکاران ما هم اصولا باید قاعدتا حتما باید راهنمایی بکنن، حوزه اشتغال ادارات بهسیستی رو حتما مراجعه و مشورت داشته.
خیلی سپاسگزارم، باز هم تلفن داریم بشن.
من از قرچک تماس میگیرم خدمتتون. بهزیستی قرچک قبلا به بچه های کمشنوا در ماه باتری میداد، باتری سمعک. الان مدت 5-6 ماه که قطع کردم، بعد از 5-6 ماه من پسر خودم هم که به اصطلاح باتری استفاده میکنه، قبلا چون از دوتا گوش سمعک استفاده میکنن دو بسته باتری به ما میدادن. حالا این دو بسته باتری هم به یک ماهشون که نمیرسید، 15 روزه تموم میشد، ما از بیرون تهیه میکردیم. ولی مدت یک سال خورده یا الان مثلا میگم ما برای یه گوشش به اصطلاح باتری میتونیم بهتون بدیم. اینا از این مسئول سوال بکنین، بگیم میگم بودجه نمیدن بهمون، باتری کم و اینا. ببینین صحت داره این مسئله؟
خیلی سپاسگزارم از شما شهروند عزیز. جناب آقای رضایی در خدمتتون هستیم.
منم ممنونم دوست عزیزمون از شهرستان قرچک. بله، این دغدغه رو من حق با شماست، ولی ما متمرکز الان بیشتر روی موضوع سمعک هستیم. سمعک به ایش باره به قنمفی هزینه بسیار بالای ارتقای قیمت پیدا کرد، به جهت حالا اینکه ارز ترجیحی هم حذف شد، و این خب متناسب با این واقعیتش ما اعتباراتمون افزایش پیدا کرده، ولی متناسب با این افزایش قیمت ها نشده. حالا چون باتری قیمت خیلی بالایی رو نداره، ما تلاش کردیم که این هزینه ها رو سوق بدیم به سمت خود سمعک، خب نیازش و جایگاهش واسه یه فرد کمشنوا خیلی بیشتر هست، و از این بابت هم عذرخواهی میکنم، ولی تلاش ما برای این هست دوباره این رو بتونیم احیا کنیم.
انشاءالله که این اتفاق بیفته، واقعا دغدغه است و بله. امیدوارم که اتفاق خوب بیفته برای عزیزانم. جناب آقای رضایی، از پیشگیری فرمودید، علل و عوامل معلولیت هم صحبت فرمودید، میخوام بدونم که تعداد معلولین نسبت به گذشته تغییری کرده چگونه است؟
استاد بارانی عزیز، ذهنیت افراد جامعه این هست که خب بهداشت ارتقا پیدا کرده، امید به زندگی ارتقا پیدا کرده و علم